ساعت 5 عصر به وقت افغانستان شد به یکی دیگر از برنامه های یک ساعتی رادیو آزادی خوش آمدید. سلام، من ستار فروخ در این برنامه به همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان شما هستم. در صدر مطالب خبری ما از وضعیت امنیتی در ولایت قندوز برایتان میگیم و همچنان میشنوید که رئیس جمهور افغانستان در رأس یک هیئت بلند پایه دولتی امروز رسپار هند شد. درامی یک قریه هزار صدا و برنامه زن در نیمه دوم پخش می شود. در ابتدا تازه ترین و مهمترین خبرهای افغانستان و جهان را داریم. در خبرهای جهان تا لحظات دیگر می شنوید که تعداد تلفات زلزله مرگبار درست پیش در نیپال به بیش از 3700 تن رسیده است و اجلاس رهبران اتحادیه اروپا و رئیس جمهور اوکراین امروز در کیف گشایش یافت. در ابتدا تازه ترین خبرهای افغانستان با لیزا حیدری.
احمد ضیا مسعود نماینده خاص رئیس جمهور در امور اصلاحات و حکومتداری خوب از یک حمله راکتی جان به سلامت برد. لوی سرنوالی افغانستان 49 دوسیه عاملین قتل فرخنده را امروز به محکمه ذی‌الصلاح فرستاد و اداره تحقیقاتی حقوق اطفال و زنان میگوید که زنان در ادارات، دفاتر و مکانهای عام مورد آزار و اذیت جنسی قرار میگیرند. احمد ضیا مسعود نماینده خاص رئیس جمهور در امور اصلاحات و حکومتداری خوب از یک حمله راکتی در ولایت بدخشان جان به سلامت برد. جنرال غلام حیدر حیدر رئیس ارکان قول اردوی 209 شاهین به رادیو آزادی گفت که آقای مسعود در ولسوالی بارک بدخشان از وضعیت امنیتی بررسی داشت که یک راکت در یک منطقه دور از موقعیت وی اصابت کرد. با گفته آقای حیدر در این رویداد به هیچ کسی دیگر آسیبی نرسیده است. در این حال رئیس ارکان قول اردوی 209 شاهین به رادیو آزادی گفت که از 3 روز به این سو عملیات نظامی به هدف پاکسازی مناطق ولسوالی جرم بدخشان از وجود مخالفین جریان دارد. در این حال وزارت دفاع با نشر اعلامیه گفته که 4 تن از قماندانان مشهور طالبان مسلح که در حمله بر پوسته های پلیس در قریه خستک بدخشان دست داشتند کشته شدند. لوی سرنوالی افغانستان 49 دوسیه عاملین قتل فرخنده را امروز به محکمه ذی‌الصلاح فرستاد. بصیر عزیزی سخنگوی نداره در یک نشست خبری گفت که در مورد این دوسیه ها محاکم نظامی و ملکی تصمیم خواهد گرفت.
دوسیه خانم فرخنده به تعداد 49 نفر متهمین داشت. از 49 نفر متهمین تحقیقات صورت گرفته. دوسیه در محکمه ولایت کابل انتقال داده شده.
فرخنده 40 روز پیش از امروز به اتهام سوختاندن نسخه از قرآن کریم از سوی شمار از افراد خشمگین در مقابل زیارت شاه دوشمشیره کابل به قتل رسید، اما سپس روشن شد که وی بیگناه بوده و به اساس تهمت چند تن از تعویض نویسان این زیارت به چنین سرنوشت روبرو شده است. و اداره تحقیقاتی حقوق اطفال و زنان میگوید که زنان در ادارات، دفاتر و مکانهای عام مورد آزار و اذیت جنسی قرار میگیرند. قدرت الله برومن مسئول بخش تحقیقات این اداره امروز در نشست در کابل گفت که گزارش آنها در یک سال نشان می‌دهد که آزار و اذیت‌های جنسی در برابر زنان و دختران در افغانستان افزایش یافته و زنان در هیچ جای مسئول نیستند. این گزارش پس از مصاحبه با 365 تن که 34 قربانی نیز شامل آن می‌باشد در ولایات کابل، قندهار، کاپیسا، بدخشان و ننگرهار انجام شده است. در این حال حبیبه سرابی مشاور رئیس اجرایی حکومت که در این نشست حضور داشت گفت که برای از میان برداشتن این پدیده ناپسند باید مردم با حکومت همکار باشند. پایان اخبار افغانستان در رویدادهای جهان با جاوید نعیمی باشید.
ادامه خبرها از رادیو آزادی. تعداد تلفات زلزله مرگبار دروز پیش در نیپال به بیش از 3700 تن رسیده است. مقام های نیپالی امروز گفتند این نگرانی وجود دارد که شاید در برخی مناطق کوهستانی تعداد تلفات از این بیشتر و حتی تا مرز 5000 تن برسد. بر اساس گزارش ها پس لرزه ها دیروز باعث سرازیر شدن برف کوچ های بیشتر در سلسله کوههای همالیا شد. گنیش گورنگ معاون اکادمی ملی علوم طبی نیپال به خبرنگاران در کاتماندو گفت که زخمی های خیلی وخیم به شفاخانه ها منتقل شدند.
مریض های زیادن که جراحات های خیلی شدید دارن، به شمول زخم در سر و همچنان قطع شدن بعض و یا تمامی اعضای بدن. خیلی جراحات ها شدیدن، به شمول سینه، یعنی زخم های خیلی شدید در سینه. مؤسسه های کمک رسانی و مقامات میگویند که بسیاری شفاخانه های نیپال پر از زخمی شده و کمبود ادویه و مواد طبی احساس می شود. مقام های سازمان ملل متحد ابراز نگرانی کردند که تنبات های شدید شاید مردم را که در بی سرپناهی به سر می برند تهدید کند. شمار تلفات بارندگی های سنگین و تنبات ها در شمال غرب پاکستان به 45 تن رسیده است. مشتاق غنی وزیر اطلاعات ایالت خیبر پشتونخوا میگوید تنبات های دیروز همچنان بیش از 200 تن دیگر را زخمی ساخته است. بارندگی و تنبات ها باعث تخریب ساختمان ها، شکستن درخت ها و قطع برق در برخی مناطق شده است. به گفته وزیر اطلاعات خیبر پشتونخوا، وضعیت اضطراری در تمامی شفاخانه های محلی در پشاور و سرتاسر ایالت خیبر پشتونخوا اعلان شده است. منیر اعظم، یک مقام مسئول در پشاور، میگوید که بارندگی و تنبات های دیروز به زیربناها خسارات زیاد وارد کرده. اردوی پاکستان شمار از نظامیان را برای عملیات جستجوی نجات و کمک رسانی به منطقه فرستاده است. ماموریت نظارتی سازمان امنیت و همکاری اروپا انتخابات ریاست جمهوری قزاقستان را مورد انتقاد شدید قرار داده است. کورنلا جونکر، مسئول این سازمان در امور نهادهای دموکرات و حقوق بشر، گفت که نبود احزاب مخالف معتبر باعث شد تا نور سلطان نظربایوف در انتخابات برنده شود. روز انتخابات عمدتاً به صورت منظم ادامه یافت، اما کمبود جدی یک طرز العمل وجود داشت و بی‌نظمی در جریان رای‌دهی، شمارش و روند جدول‌بندی صورت گرفته است. کمیسیون مرکزی انتخابات قزاقستان میگوید که نظربایوف در انتخابات دیروز 97.7% رای گرفته است. نظربایوف که 74 سال عمر دارد، بیش از 25 سال است که قزاقستان را رهبری میکند. او مخالفان سیاسی خود را کنار زده و رسانه ها را در این کشور تحت کنترل جدی خود دارد. اجلاس رهبران اتحادیه اروپا و رئیس جمهور اوکراین امروز در کیف گشایش یافت. این نخستین اجلاس مشترک دو جانب پس از امضای توافقنامه مشارکت میان اوکراین و اتحادیه اروپا به حساب می آید. پترو پروشنکو، رئیس جمهور اوکراین، در آستانه این اجلاس گفت که امیدوار است مقام های اروپایی یک نشانه قوی برای حمایتشان از اوکراین و عضویت این کشور در اتحادیه اروپا ابراز کنند. دونالد توسک، رئیس اتحادیه اروپا، با پروشنکو گفته که اوکراین دشمن قوی و دوستان زیاد دارد. انتظار می رود رهبران اتحادیه اروپا روی وضعیت اقتصادی و اصلاحات سیاسی در اوکراین هم سخنرانی کنند. و مقام های روسی می گویند یک رهبر شورشی که با گروه تندرو دولت اسلامی وابسته بود در جمهوری داغستان کشته شده است. کمیته ملی ضد تروریسم روسیه گفته که خاص محمد چرانوف امروز از سوی نیروهای امنیتی در منطقه خاسافیور در نزدیکی مرز چچن کشته شد. با گفته این اداره، چرانوف صبح امروز زمان هدف قرار گرفت که به نیروهای امنیتی تسلیم نشد و با سوی آنها تیراندازی کرد. او با اتهام دخیل بودن در چند حمله علیه نیروهای امنیتی و همچنان حق‌خوازی تحت پیگرد قرار داشت. پایان خبرها.
ساعت 58 دقیقه عصر به وقت افغانستان شد. بار دیگر شما را به این برنامه از رادیو آزادی خوش آمدید میگیم. در ادامه برنامه از رادیو آزادی میشنوید که مقام ها از رسیدن نیروهای تازه نفس به ولایت قندوز و آغاز عملیات تصفیوی در این ولایت خبر میدهند. علت افزایش تحرکات مخالفان مسلح دولت در ولایات شمالی افغانستان چیست؟
علت از این است که در ترافیکی دشمن تغییر آمده و دشمن کوشش میکنه که جنگ از جنوب به شمال بره.
والی قندوز بود. رئیس جمهور افغانستان در یک رأس در رأس یک هیئت بلندپایه دولتی عصر امروز رسپار هند شد. نهاد تحقیقاتی زنان و کودکان گزارش را در مورد آزار و اذیت جنسی زنان در افغانستان به نشر رسانده است. درامه یک قریه هزار صدا در نیمه دوم پخش می شود.
یعنی تو هنوزم نمیخوای که زمین فروخته شود؟
مولوی صاحب، غیر از اینکه اسناد زمین را به شاه آقا بدهیم دیگه چاره نداریم.
مولوی صاحب، ملک صاحب،
ما به این صورت نمیمانم که زمین فروخته شود.
بخشی از این درامه بود. برنامه زن هم در نیمه دوم جای دارد. ما را همراهی کنید. سلام مجدد بر شما. من ستار فروخ در این برنامه از رادیو زودی میزبان شما هستم. بر اساس گزارش ها درگیری ها میان نیروهای میان مخالفان مصالح دولت و نیروهای امنیتی افغان در برخی مناطق ولایت قندوز از روز جمعه به این سو ادامه دارد. مقام های افغان میگویند که قوای تازه نفس به ولایت قندوز رسیده و عملیات تصفیوی در این ولایت آغاز شده است. همین حال اجمل آریان خبرنگار رادیو آزادی را در خط مستقیم تلفن از ولایت قندوز با خود داریم. آقای آریان سلام، با برنامه خوش آمدی. جزئیات بیشتر چیست؟ بله آقای آریان، بله آقای آریان، صدای مرا میشنوین؟ بله فکر کنم تماس ما درست برقرار نشده با همکار ما در ولایت قندوز. لحظات پیشتر صحبت که من داشتم با آقای اجمل آریان خبرنگار رادیو آزادی در ولایت قندوز در مورد وضعیت امنیتی در این ولایت از او پرسیدم. در ابتدا آقای آریان گفت
روز جمعه باعث درگیری شدید در نقاط مختلف ولایت قندوز میان مخالفان مصالح دولت و نیروهای امنیتی افغان جریان داره که دو روز می شود منطقه گلتپک مربوط شهر قندوز می شود در تحت کنترل مخالفان مصالح دولت قرار داره و همچنان مسئولان محلی این ولایت میگه که قوتهای تازه از مرکز و همچنان از مزار شریف به این ولایت رسیدن و امروز امبولانس تصفیه را در برخی از نقاط این ولایت بخصوص در منطقه گلتپه آغاز کردند. همچنان از سوی دیگر ولسوال امام صاحب ولایت قندوز امان الدین قریشی میگه که در منطقه ماهی اول شهر امام صاحب مخالفان مصالح دولت بازخو شدند. همین اکنون درگیری میان مخالفان مصالح دولت و نیروهای امنیتی افغان به شدت جریان داره.
آقای آریان در مورد تلفات این درگیری ها چی گفته شده؟
تا کنون یا میگن که از درگیری جریان داره، ولی در مورد ارقام دقیق تلفات طرفین چیزی جزئیات ارائه نکردند. اما از سوی دیگر مسئولان شورای ولایتی قندوز ابراز نگرانی کردند و گفتند اگر مسئولان مرکزی به این ولایت توجه نکنند گمان می‌رود که مرکز ولایت قندوز هم سقوط کنند. با گفته آنان که 65% خواهد این ولایت تحت کنترل مخالفان مصالح دولت.
آریان صاحب، گزارش‌های موجود است که در اثر این درگیری‌ها شماری از خانواده‌ها مجبور به ترک خانه‌هایشان شدند. اطلاعات و معلومات خودت در این باره چی هست؟
به اساس گفته‌های مسئولان شورای ولایت 18 خانواده در طی دو روز از نقاط مختلف ولایت قندوز از سر درگیری ها از مناطقشان بیرون شدند که بیش از 800 خانواده البته از منطقه گلتپه میباشند که فعلا به این مردم تا کمک نرسیده. نوانی رو بروه هستند. همچنان این بیدار شدگان میگن که فصل زراعت و بیقانی از هستند و با مشکلات زیادی رو بروه هستند.
اجمل آریان خبرنگار رادیو آزادی در ولایت قندوز در مورد وضعیت امنیتی این ولایت و ادامه درگیری ها در قندوز گزارش می داد. به اساس گزارش ها در این اواخر وضعیت امنیتی در شماره از ولایات شمالی افغانستان از جمله قندوز رو به وخامت گراییده است. مقیم نائب با محمد عمر صافی والی قندوز صحبت کرده و در ابتدا در مورد علت و عوامل افزایش تحرکات مخالفان مصالح دولت در ولایت قندوز سوال کرده است.
باید بگوییم که نه تنها در قندوز بلکه در 9 ولایت صفحات شمال تحرکات دشمن زیاد شده. علت از این بیسته که در استراتژی دشمن
تغییر آمده و دشمن کوشش نکنه که جنگ از جنوب به شمال بره و سرحدات دور و جنگلزار باید یا به دسترس خود داشته باشه تا بتانه دشمن از این طریق به مملکت های دیگر هم سرایت بکنه، چون ما بهتر میفهمیم دشمن استراتژی خود از طالب به تایش تبدیل میکنه و او اساس شمال تحت فوکس بیشتر دشمن قرار گرفته و دشمن همو علایق دینی که با کندوز داشتن، سابق نفوسی که در کندوز داشتن و به او اساس دشمن زیاد توجه بیشتر دریجه کردن و تقریبا 3 روز قبل این حرکات را آغاز کردن و نامه و پلان که او داشتن از تقریبا از 4 ولایت دشمن جمع‌آوری کرده بودن و میخواستن که کندوز، شهر کندوز و ولسوالی کندوز در یک وقت سکوت بده، ولی سر پلان خود ناکام ماند و به او اهدافی که او میخواستن نایل نامده تلفات خیلی زیاد را متقبل شد.
خب ولی صاحب، گزارش های اخیر به دست ما رسیده، گفته میشه جنگجویان طالب در چند کیلومتری مرکز ولسوالی امام صاحب و همچنان در منطقه گلتیپره در شهر قندوز تصرف کردند. شما در مورد پیشروی از اینا چی میگین؟
بله، گلتیپره یک منطقه است، یک قریه است که مربوطات واحد اداری مرکزی شهر میشه. رو منطقه وا قبلا هم وجود داشتن، ولی پوسته های ما هم وجود داشتن، سر پوسته های ما تعرض داشتن و ما در از اون منطقه تقریبا 3 کیلومتر رقم نشینی تکتیکی کردیم و در امام صاحب هم حجم از او خیلی زیاد است، ولی الحمدلله تعالی یا به این هدف خود نرسیده، با واکنش جدی نیروهای امنیتی مقابل شده.
ولی صاحب، شما چند وقت قبل، یعنی یک ماه، در حدود یک ماه یک و نیم ماه قبل گفته بودین که خواست های دارین، اگر خواست های شما برآورده نشه استعفا خواهد دادین. آیا خواست هایتان برآورده شده؟
امروز الحمدلله حکومت مرکزی به خوبی درک کرده که قندوز در اولویت های برنامه خود باید داشته باشد. تمام فوکس دولت وحدت ملی بر این است که قندوز در اولویت های کاری خود قرار بده و تمام عملیات ها و برنامه های خود در اینجا تطبیق بکنه و امروز ما شاهد از این برنامه ها هستیم که مشاور ارشد رئیس جمهور و همچنان معین ارشد وزارت داخله و دیگر اراکین بلندپایه وزارت دفاع در قندوز هستند با تهیه و تشکیل برنامه های بعدی. ما تانستیم که توجه حکومت در اینجا جلب کنیم و حکومت هم متعهد است که انشالله جنگ عملیات پاکسازی را از کندوز آغاز بکنه و بعد به طرف فاریاب و به طرف بدخشان از این نقطه مرکزی حرکت بکنه.
محمد عمر صافی، والی قندوز، با رادیو آزادی صحبت میکرد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. مطالب خبری ما را ادامه می دهیم. رئیس جمهور افغانستان در رأس یک هیئت بلندپایه دولتی عازم هند شد قرار بود. محمد اشرف غنی در یک سفر رسمی ظهر امروز به هند برود، اما با چند ساعت تأخیر عصر امروز رسپار هند شد. جزئیات بیشتر در گزارش سهرلیوال از کابل.
نخستین سفر رئیس جمهور اشرف غنی به هند پس از 7 ماه از ایجاد حکومت وحدت ملی صورت گرفته است. بر اساس معلومات رئیس جمهوری افغانستان، رئیس جمهور غنی در سفرش به هند روی مسائل اقتصادی، زراعتی، تجارتی و ترانزیتی تمرکز خواهد کرد. چشمها به انتظار دستاوردهای سفر رئیس جمهور غنی به هند دوخته شدند. ولسی جرگه افغانستان هم امیدوار است تا این سفر پر دستاورد باشد و به باور آنان با احتمال قوی این سفر روی وضعیت افغانستان تأثیر مثبت بر جا خواهد گذاشت. محمد عمر ننگیالای، رئیس کمیسیون روابط بین المللی این جرگه، بر روز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت نیاز است تا در کنار مسائل اقتصادی در مورد کمک‌های نظامی نیز بحث صورت گیرد.
این اولین سفر رئیس جمهور به هندوستان است. در این سفر در مورد مسائل سیاسی و اقتصادی صحبت خواهد شد. مطرح کردن خواست کمک‌های اقتصادی و نظامی در این سفر ضروری است، زیرا افغانستان با نیاز دارد. پس از پایان سفر رئیس جمهور واضح خواهد شد که در این مسائل تا چه حد پیشرفت صورت گرفته است.
قبل از این، امر سینا، سفیر هند در کابل، به رادیو آزادی گفته است که مقام‌های هندی در سفر رئیس جمهور به هند با وی در مورد مسائل سیاسی و امنیتی صحبت خواهد کرد. با پس از سقوط رژیم طالبان هند در بخش‌های مختلف با افغانستان حدود 2 میلیارد دلار کمک کرده است. به اساس گزارش‌ها رئیس جمهور در حال به هند سفر می‌کند که نزدیکی روابط افغانستان با پاکستان برخی از حلقات را در داخل و بیرون از این کشور نگران ساخته است. اما آگاهان امور می‌گویند که این سفر رئیس جمهور به هند می‌تواند شک و گمان‌ها در این مورد را از میان بردارد. غفور لیوال رئیس مرکز مطالعات منطقوی افغانستان و یکی از این آگاهان در مورد چنین نظر دارد.
افغانستان په ډیر جدی بڼه په سیمه کې د خپل اړیکو توازن او
افغانستان به ګونه جدی نیازمند رعایت اصل توازن در روابط منطقوی اش است. از همین سبب هم رئیس جمهور در سفرش به هند نگرانی های را دور می سازد که گفته می شود افغانستان در روابطش با کشورهای منطقه یک جانبه عمل کرده است، در حالی که چنین نیست و هند برای افغانستان
هند افغانستان دوباره مهم دی.
با آنکه دهلی جدید گفته است که از موقف کابل نسبت به اسلام آباد نگرانی ندارد، اما گاهان میگویند که حکومت افغانستان باید با توجه به تجارب گذشته در روابطش با پاکستان از احتیاط کار گیرد. اما گفته می شود که مقام های افغان برخلاف حکومت پیشین برای جلب حمایت پاکستان از پروسه صلح افغانستان برخی از امتیازات را برای آن کشور قائل شده است. هند از جمله کشورهایی است که در 13 سال گذشته با افغانستان مناسبات خوبی داشته و در بازسازی افغانستان کمک قابل ملاحظه ای را انجام داده است.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
حالا روی امواج متوسط 12.96 و 100.5 FM شنونده رادیو آزادی هستید. ساعت 5:21 عصر به وقت افغانستان شد. نهاد تحقیقاتی زنان و کودکان گزارش تازه‌ای را در مورد آزار جنسی زنان افغان در محل کار و مکان‌های عام نشر کرد. یافته‌های این نهاد نشان می‌دهد که 90% زنان افغان خود را در هیچ بخشی از این کشور مسئول احساس نمی‌کنند. در همین حال مشاور ریاست اجرایی حکومت در بخش زنان وجود این پدیده در برابر زنان را نگران کننده می‌خواند. نظیفه محبوبی از کابل گزارش می‌دهد.
با وجود تلاش‌ها به هدف تامین حقوق زنان در افغانستان، اداره تحقیقاتی زنان و کودکان با نشر گزارشی از آزار جنسی زنان افغان در محل کار و مکان‌های عامه پرده برداشته است. در تحقیق این نهاد، کابل، کندهار، هرات، کاپیسا، بلخ، بدخشان و ننگرهار زیر پوشش قرار گرفته است. به شمول 34 زن که در نهادهای کاری و مکانهای عامه قربانی آزار جنسی بوده، با 365 زن دیگر نیز در این تحقیق گفتگو شده است. یافته های این نهاد همچنان نشان می دهد که آزار جنسی در برابر زنان در مقایسه به گذشته در افغانستان بیشتر شده است. در این تحقیق آمده است که زنان و دختران در منزل و دفترهای کارشان و در جامعه نیز در امن نیستند. قدرت الله برومند، مسئول اداره تحقیقاتی زنان و کودکان، روز دوشنبه حین نشر این گزارش چنین گفت:
در اماکن عمومی وقتی ما این سوال مطرح کردیم که آیا مورد آزار و اذیت قرار گرفتین یا نه، 90% گفتند که بله مورد آزار و اذیت قرار گرفتند. در نهادهای آموزشی 91% گفتند که مورد آزار و اذیت قرار گرفتند. در محیط کاری 87% گفتند که خودشان مورد آزار و اذیت قرار گرفتند. آمارهایی که یادآوری کردیم نشان می‌دهد که هیچ جایی تقریباً امن وجود ندارد که در اونجا زنها و دختران آزار و اذیت نشوند.
آقای برومند می‌گوید یافته‌های آنان همچنان نشان می‌دهد که برخی از دختران در افغانستان مورد تجاوز جنسی قرار گرفته و برای جلوگیری از رسوایی در جامعه این چنین رویدادها را در برابرشان کتمان کردند. در تحقیق این نهاد آمده است که علت اصلی آزار جنسی زنان در دفترهای کاری و بخش‌های عامه در افغانستان خشونت‌های خانوادگی، بیکاری، فقر، تبعیض جنسیتی، نبود حاکمیت قانون و نبود آگاهی از آموزه‌های اسلام در خانواده‌ها است. در این نشست، جوانان، فعالان مدنی و مسئولان کمیسیون حقوق بشر پیشنهاد کردند که حکومت باید عاملان این چنین رویدادها را محاکمه کند. با این حال حبیبه سرابی مشاور ریاست اجرایی حکومت در بخش زنان و جوانان یافته‌های گزارش اداره تحقیقاتی زنان و کودکان افغانستان را تکان دهنده می‌داند و از مردم می‌خواهد تا برای نابودی این پدیده در جامعه بسیج شوند.
در اینجا تنها دولت مکلفیت نداره، همچون تمام نهادها اگر دست به دست هم نتن این کار ممکن نیست و یکی از بخش هایی که بسیار مهم است در پلوی دولت به اساس تطبیق قوانین و مقرره هایی که گفته شد که باید تطبیق شود و باید پاس شود، موضوع آگاهی است. امیدوار هستم که ما و شما دست به دست هم داده این موضوع را به صورت جدی مطرح کنیم.
نشر گزارش اداره تحقیقاتی زنان و کودکان افغانستان در حال نگرانی ها را از وضعیت زنان افغان به همراه شده که در چند سال گذشته زنان افغان قربانی رویدادهای خشونتبار جنسی بودند. برخی از کارشناسان و مردم عام حکومت افغانستان را به نداشتن یک برنامه جامع و کارا برای نابودی پدیده آزار جنسی و خشونت در برابر زنان انتقاد می کنند. اما حکومت افغانستان همواره گفته که برای تامین حقوق بشر به خصوص زنان برنامه های روی دست دارد.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
امام کعبه شریف گروه های مسلح تندروی طالبان و داعش را به خوارج مقایسه کرده می گوید آنانی که از آیات قرآن و احادیث تفسیر نادرست کرده تعبیر نادرست کرده و از آن به نفع خود استفاده می کنند در اسلام جان ندارند و مسلمانان چی در عربستان سعودی و یا در ایران همه یک آمدند. شیخ خالد الغامدی این مطلب را در مصاحبه با شبکه تلویزیونی جوی پاکستان بیان کرده است. تفصیلی بیشتر در این مورد در گزارش مقیم نایب.
امام کعبه شریف از مسلمانان که به هر فرقه تعلق دارند خواست تا یک دست شده و اختلافشان را کنار بگذارند. شیخ خالد الغامدی که در برنامه جرگه تلویزیون جیو پاکستان صحبت میکرد گفت جنگجویان طالبان و داعش که از اسلام سوی تعبیر میکنند از دایره اسلام خارجند. به گفته شیخ خالد این افراد از ترجمه آیات قرآن کریم برای اهداف خود سوء استفاده میکنند.
قد ذاقت البلاء العظیم من هذه الفرق الخارجه.
بلای بزرگ از این گونه فرقه های خوارج منشا گرفته است. تاریخ گواهی میدهد آنان که از حضرت علی رضی الله عنه جدا شده بودند آنها را خوارج میگفتند. من هم چنین میپندارم آنان که از آیات قرآن، حدیث و سنت جدا اند آنها هم مانند همان مردمان یعنی خوارجند و آنها به طور بنیادی آیات قرآن و حدیث را نادرست و غلط تشریح و تفسیر می کنند و از آن مقاصد خود را برمی آورند. مثلا در کشتار اطفال، زنان و مردمان بیگناه. در این صورت غیر مسلمانان می گویند اگر اسلام چنین باشد باید از آن دوری کرد. من می گویم گروه داعش در شام و طالبان در پاکستان و همه گروه های مسلح اگر به این نظر باشند پس آنها با اسلام هیچ
گونه ارتباط.
رادیو مشعل رادیو آزادی در مورد اظهارات امام کعبه از مفتی فضل منان عابد کارشناس امور دینی پرسیده است. او میگوید
قرآن کم آیات چه لگیدل ده کو اگر کافر په باره چه
لگیدل آیات که در مورد کافر آمده درباره مسلمان صدق نمی کند. یعنی آیت جهاد در جایی که جهاد رواست و آیت حج در جایی که حج رواست صادر شده. مسلمان آیت و احادیث را به نفع و مقصد خود تفصیل می کند و از آن سوی استفاده می نماید عمل خوبی را انجام نداده و ما این گونه افراد را مسلمان نخوانده رد می کنیم. این چنین افراد به بدنامی اسلام و به بدنامی کشورند. هر کسی که مکتب را می سوزاند، مسجد و مدرسه را تخریب می کند و مردم عام را می کشد، نقص و ضرر آن به اسلام و هم به کشورش می رسد. در این مورد که اظهارات امام کعبه شریف بالای جنگجویان مسلح چی تاثیر خواهد گذاشت، از نجم برهانی یک کارشناس امور دینی و مذهبی پرسیده شده است. او گفت
این چنین اظهارات بالای افراد و جنگجویان مسلح تاثیر گذار نیست، زیرا آنها اسلحه برداشته و اهداف خودشان را دنبال میکنند. آنها فکر نمیکنند که امام کعبه چی میگوید. قبل از این هم نه تنها تعداد زیادی از علمای دین و جهان اسلام در این باره صحبت کردند، بلکه در این مورد فتواها نیز صادر شده که افراد مانند داعش و طالبان و گروه های مسلح دیگر به اسلام ضرر میرسانند. یک موضوع که در بیانیه امام خیلی مهم است این است که اظهارات وی ممکن ذهنیت مردم عام پاکستان را در برابر جنگجویان مسلح تغییر دهد.
شیخ خالد الغامدی امام کعبه شریف برای یک بازدید یک هفته‌ای وارد پاکستان شده است.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
ولی جان از هلمند در پیامش نوشته است سفر رئیس جمهور اشرف غنی به هند برای افغانستان سودمند است. عبدالملک نوری در پیامش نوشته است امیدوار است که سفر رئیس جمهور افغانستان به هند پردستاورد باشد. وی نوشته است که هند دوست افغانستان است. زهین از قندهار در پیامش نوشته است سفر رئیس جمهور اشرف غنی به هند برای افغانستان در تمام عرصه ها مؤثر تمام می شود. و میلاد احمد کاشفی در پیامش نوشته است که درجه تحصیلیش فوق بکالوریا است، اما به هر نهاد و اداره که سر می زند برایش زمینه اشتغال فراهم نمی شود. ساعت 5:30 عصر به وقت افغانستان شد. رسیدیم به نیمه برنامه حاضر از رادیو آزادی. حالا هم جاوید نعیمی فشرده ی تازه ترین و مهمترین خبرهای افغانستان و جهان را دارد.
درگیری های شدید میان نیروهای امنیتی افغان مخالفین مصالح دولت در ولایت قندوز ادامه دارد. بر اساس گزارش ها نیروهای تازه نفس از مرکز و همچنان ولایت بلخ به قندوز رسیدند. بیشترین درگیری ها در منطقه گلتیپه و ولسوالی امام صاحب صورت گرفته است. رئیس جمهور غنی به هدف یک سفر 3 روزه رسمی پس از چند ساعت تاخیر عصر امروز رهسپار اند شد. لویتران ولی افغانستان 49 دوسیه عاملین قتل فرخنده را امروز به محاکم مسئول سپرد. تعداد تلفات زلزله مرگبار 2 روز پیش در نیپال و بیش از 3700 تن رسیده است. مقام های نیپالی امروز گفتند این نگرانی وجود دارد که شاید در برخی مناطق کوهستانی تعداد تلفات از این بیشتر و حتی تا مرز 5000 تن برسد. ماموریت نظارتی سازمان امنیت و همکاری اروپا انتخابات ریاست جمهوری قزاقستان را مورد انتقاد شدید قرار داده است. مسئولین سازمان در امور نهادهای دموکراتیک و حقوق بشر گفته که نبود احزاب مخالف معتبر باعث شد تا نورسلطان نظربایف در این انتخابات برنده شود. و اجلاس رهبران اتحادیه اروپا و رئیس جمهور اوکراین امروز در کیف گشایش یافت.
فشرده خبرها را از رادیو آزادی شنیده. تا لحظات دیگر درامه یک قریه 1000 صدا پخش می شود و دنبال آن برنامه زن جای دارد. اما پیش از آن رویدادهای تازه ورزشی افغانستان.
آینه روز ورزش.
فدراسیون کرکت افغانستان میگوید تمرینات آموزشی را برای تیم انکشافی کرکت در ولایت ننگرهار راه اندازی کرده است. فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد بر رادیو آزادی گفت این تمرینات امروز آغاز شده و تا 17 روز دیگر دوام خواهد کرد. به گفته آقای هوتک تیم انکشافی کرکت 3 مسابقه 3 روزه را با تیم ملی کروانه اسکاتلند است انجام می‌دهد. فدراسیون تکواندوی افغانستان میگوید به زودی مسابقات قهرمانی سراسری اوزان المپیکی را در کشور برگزار میکند. غلام ربانی ربانی مسئول عمومی این فدراسیون بر رادیو آزادی گفت هدف از برگزاری این مسابقات شناخت چهره های برتر 4 وزن المپیکی جهت اشتراک در مسابقات سهمیه المپیک میباشد. به گفته آقای ربانی امروز با جمعی از اساتید و نماینده های ولایات در مورد تدویر این مسابقات تصمیم گرفتند. مسابقات سهمیه المپیکی از قاره آسیا در کشور فیلیپین برگزار می شود و افغانستان تنها از این راه می تواند با مسابقات المپیکی 2016 برزیل راه پیدا کند. و مسئولان فدراسیون هندبال افغانستان میگویند مسابقات تحت نام جام دوستی به تاریخ 25 ثور برگزار خواهد شد. محمد یوسف نیازی رئیس این فدراسیون بر رادیو آزادی گفت در این مسابقات تیم هندبال تاجیکستان، تیم منتخب ولایات متشکل از 8 ولایت و 8 کلب از شهر کابل اشتراک خواهند کرد. به گفته وی این مسابقات 8 روز دوام میکند. برنده این مسابقات تحسین نامه ها و جام دوستی را از آن خود خواهد کرد.
رادیو آزادی همه روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام با شماست. نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را از ساعت 7 شام تا 7 صبح دنبال کنید. از همراهیتان با من ستار فروغ و همکارانم تشکر. اکنون هم درامه یک قریه 1000 صدا به دنبال آن برنامه زن پخش می شود.
یک قریه و 1000 صدا.
شنونده های عزیز، السلام علیکم.
در قسمت گذشته شنیدین که نثار احمد از مجبوری قبول می کند تا زمین پدر را تقسیم کند. از سوی دیگر نسیم به خاطر مریضی نامزدش گلاله تشویش می کند. بیاین در قسمت برنامه بشنویم که نثار احمد با دیدن کی وارخطا است.
جان ما خود دروازه را برشون واز نمی کنم.
چرا؟ چی گپ است؟
تو از سوراخ دروازه بیبی شاغاکت یک دل نفر آمده و کلشان بین و سوتام دادست دارن.
توست شو تو بیبی کاره کتی چی قسم آدم معامله کدی؟ خوب است حال برات نشان خواد دادن که یک نون چند فتیر است.
نسار دروازه را واز کن، من میفهمم که در خانه هستی.
دروازه را واز کنین، اگر نیم ما مجبور خواهد شدیم که بزور از خانیت بکشیمت.
ای نصار در پیسه گرفتن خو خوب تیار بودی، حال بدادن اسناد خود پت میکنی. اه
تو دور شو
ولی جان،
سر با خود زمین همی فروش یال جوابشانم بده.
صبر شاقا، صبر کن، صبر کن شاقا. ولی جان باز از بالا نکنی ولی جان، صبر صبر، خودم کتشان گپ میزنم. شاقا چرا این کار کردی؟
نصار تو مرا مجبور ساختی که کار کنم؟ تو هنوز مرا نشناختی ها؟
این مردم ها بگو که از پیش دروازه دور شوان. اگنی؟
اگنی چی؟ بسیار گپ نزد که حالید.
ولی جان، ولی جان، منیر، منیر، آرام باشین، آرام باشین یک لحظه. شاقا، پشیمان نیستم، تو کمی صبر کو برای من، ما اسناد زمین برای تیار میکنم.
مرا بازی داده نمیتانی او نصار. او جوانه که در پشت تستاداس خدا شیر شیر میسازه، مکت از او هیچ کار ندارم. اگه یک دفعه دیگه بلند کتیم گب زد، بازی نفرایم کتیش میفهمه که چی کنه.
حضور ندیده شاقا، بس فقط تو سر ما صدا کن.
ایشی، من سر حق قانونی خود استاد استم، از کسی هم نمیترسم. قانون حق مرا میتا قانون.
ولی جان، ولی جان، صبر کن. شاقا، چی ضرور بود که این نفرها را بیاری؟ مشکل خود ما بین خود حل میکردیم، فقط یک کم دگان برای ما وقت بده.
اگه شما این مشکل حل میکردیم، اقا جنجال نمیشد.
نه، نمیشه. بسیار وقت دادم برات، خود تو نفهمیدی.
شاقا، ما پشتمق روی ندارم که به خاطر ما یک چند روز مهلت بدیه.
بگو، چند روز دیگه وقت میخوای؟
بس دو روز دیگه، دو روز.
خب برو، این که تو بسیار زاری میکنی درست است. خود دو روز دیگه برات وقت میتم، بعد از دو روز اسنادا را کتی زمین یک جای تسلیم میشم.
بیخی درست است، بیخی درست.
دیگه برم بیادر بیا.
میریم. دیگه مقصد متوجه باشی که دیگه دفعه بدون گرفتن اسناد زمین خود از اینجا نمیرم.
درست است، درست است شاقا. ولی جان در خانه
بیا که برای منیر. منیر خوب شد، خوب ترسانده میشه.
ترسیدن خود ترسید، مگم گپ ده اینجاست؟ اگه دولت از این کار ما خبر شد، گپ ما روده است.
گلاله ای چطور هستی؟ بسیار وقت میشه که تو را سرچشمه ندیدیم، بسیار لاغر شدی.
مریض هستم پلوشم.
براستی هم که چه قوق میشه پشته و نامدی، زیاد مریض هستی؟
حال کم خوب هستم، از امی خادر مادرم گفتم که امروز از چشمه او میارم.
خوخی، ما گفتم که شاید نسیم تو را گفته باشه که دیگه پشته و نرو.
نه ای گپ نیست، ناجور بودم.
او نه، اما زرمینه تو آمد.
دیدم
دادستاد، بخیالم که شیمه نیست. مرا که ما گوزی تپر کنم.
نه او خادر میتونم پلاشه جان.
چرا؟ جدرزادی منوز خوب نشده که دادست شیمه نیست؟
سلام ماما
سلام
جان.
سلام خاله زرمینه.
و علیکم سلام دخترا، خوب هستین؟
زنده باشی خاله.
گلاله جانی اما چرا تو چوب و آرام هستی؟ خاک شوم، رنگتون بیخی پریده، خوب نشدی؟
حالا کم خوب هستم ماما جان. اما جان دخانیتون چیگه پاس؟
اما صدقی سرت شوه، فهمیدم که چرا این سواله کدی. شفیقه گفت که دو سه روز پیش ولی جان دشار اصلا مدیده.
خوب
گریه نکو جانه، اما البته نصیبی تو به اصلا نبود.
خاله زرمینه، گلاله هنوزم گریه میکنه، مگم خوشویش گپی عروسی را برکس میگه.
خوب چی وقت گلاله؟
امو وقت که خانه ما آمده بود.
چی گفت؟ به همی زودی عروسی خواد کرد؟
نمیفهمم دیگه، اما قبه مادرم گفت که برای ما روسی بتین. چی کنم اما جان، بسیار جگرخون استم.
خنده اما همیده قسمتت بود، دیگه هیچ جگرخونی نکو، فایده نداره. نسیمون باز بچه خوب است.
وقتی که خوشید گپ یاروسی رزد، باز مادرت چی گفت؟
دیگه نمیفهمم پلوشه.
ملک صاحب نواب، بگی، از یکی نو بگی. حال ختم موسم شام است، چندان خوب شام نیست.
زنده باشی ولی جان، بسیار کینوی خوبش است. این یکیش پوست کردیم.
ولی جان، یعنی تو هنوزم نمیخوایی که زمین فروخته شوه؟
مولای صاحب، غیر از اینکه اسناد زمین را به آقا بتهیم دیگه چاره نداریم.
مولای صاحب، ملک صاحب، ما به هیچ صورت نمیمانم که زمین فروخته شوه.
نثار کار خوب نکدی، بدون مشوره بیادرتی کار کردی و از در همسایه‌ام تو هیچ پرسان نکدی.
یک رای دوگام داره بیادرا.
کدام را مولایی صاحب؟ ما شما را خوب همی خاطر همی جا خواستن.
با مشوره کدن خیر و برکت است. ما خوب میگم که شما مجبور هستین که زمینا را تقسیم کنین. باز هر کس حق داره که حصه خود را بفروشه یا نفروشه.
یه خوب گپ خوب است مولایی صاحب، دیگه رام ندارن.
ما ممیره میخوایم که زمینا تقسیم شود.
درست است، این کدام گپ سخت نیست. دو بیادر هستیم، جایداد بین خود تقسیم میکنیم.
اگه آسان می بود بادت نبی اقا جنجال چرا میشد؟
مولای صاحب، ما دو بیادر هستیم و سه خورا، قط مادرم شش نفر میشیم.
چرا او بچه، ما دو بیادر هستیم.
آفرین ولی جان، گپ رای خدا را زدی.
ولی جان چرا؟ تو میگی که شش تقسیم شوه؟
چرا؟ خوار مولادی او پدر نیست، تنها ما و تو هستیم.
نثار احمد، ولی جان راست میگه، زمین پدری از خوارای تا مق داره.
دلتان است که به او چهار نفر دگاه مق بکشیم ها؟
آخه دلت است که او بیچاره را بیاق بکشین بادت نبیه؟
آه بچیم، حق مسلمشان است، باید است که برشان حق بتین.
مولای صاحب، یک آدم که از شریعت و قانون بیخبر باشه باید همین قسم گپاره بزنه.
نثار بچیم، در قانون و شریعت بچه و دختر هر دوشت میراث پدر حق دارن.
با شریعت خوب میفهمم مولای صاحب، خود این قریه کی به خوار خود حق داده که ما بتیم؟
مردم هر کار میکنن، هر کس جواب خود خودش میده. من نمیخوایم گور ایمان خود بسوزانم.
او نه، بادت نبیه پدرم بزرلشت بیادرزادی خود حق نداد.
او خو خودش از کاکای خود حق خود گرفت. خوارای ما خو از ما حق نمیخواین؟ این کارای ولی جان است، اگر نه خوارایم بیچارا چپ هستن.
چپی اونا به این مانا نیست که حق خود به تو ببخشن. به انصافی نکو. باز خوار کلان معامل گفت که اگر تقسیم کدین ما حق خود میگیرم.
او بگوید اگه، خو ما به هیچ صورتی گپ قبول ندارم. ما فقط یک بیادر دارم و که تمو جای داده تقسیم میکنم. شما مرا تباه میکنین.
زرمینه، چرا شفیقه امروز به درس نامد؟
نمیفهمم زرلشت، به خاطر بچه خود زیاد جگرخونی میکنه، شاید به امو خاطر نیایه.
هر کس به جایش باشه جگرخون میباشه، بچه جوانش از پیشش رفته و معلوم نیست که کجا هست و چی میکنه.
خو دعا میکنیم که جور و تیار پیش مادر پدر خود بیاید.
الهی آمین. آمین.
زرلش جان، امروز درس نو میخوانیم؟
آها گلپری، درس امروز ما راجع به میراث است.
میراث؟ با خیالم که از دعوای نوریشان خبر شدی. چطور؟
آها، میگن روز نثار احمد در جرگه جار زده که به هیچ صورت به خوارای مت میراث نمیتم.
نثار احمد خو سر حق خوارایش هیچ فکر نمیکنه، امی میگه که دخترها را بقچی.
این موضوع مرا به یاد روزهای انداخت که وقت کتخان کاکم جنجال میکدم و میگفتم که
آه در یادم است که در باغچه دوام میکدین. زهرش جان، حال در قریه ما کی به دخترها و زنها حق میدن؟ میگن این رسم و رواج قریه نیست. باز خدا اکرم خان که کار خیر بده که به تو حق تا داد.
رسم و رواج قریه را چی میکنین؟ این حق خداوند به ما داده، ما از بنده این حق نمیخواییم.
زرلشت، وقتی که بیادرها شک کنن و بگوین که ما به خوارو حق نمیتیم، دیگه ما چی کده میتونیم؟
بازی شرم است که زنها بخیزن و از بیادرها و از ایورای خود حق خود بگیرن.
گل پری جان، هیچ شرم نیست، حق خواسته نمیشه، حق گرفته میشه. هر قدر که ما خدا را بگیریم و بترسیم، با مو اندازه حق ما خورده میشه. ای خو حق قانونی و اسلامی ماست.
آه، ای گب خراست میگی.
زرلش، تو گفتی که یک قانونی اسلامی ماست،
چطور؟ من خواهی چی گپه نمیفهمم.
ها زرلشت خوار، باید مام بفهمیم که باز مام بخیزیم و دوا کنیم و حق خدا بگیریم.
از مزاق تیر شو گل پری، مرد و زن هر دو در میراث حق دارن، مگم با کم تفاوت. تفاوتش در چیست؟ همی که یک رق بته و دگرانی؟ نه نه، تفاوتش ده ای است که بچه دو برابر دختر از پدر خود میراث میبرن، یعنی دو دختر برابر یک حق بچه میراث میبرن.
خو، خیچه رو دختر نمی حق بچه را میگیره؟
ای به خاطر است که مرد مقابل زن دیگه مسئولیت ها را داره، مثلا نفقه، دوا و درمان و دیگه احتیاجاتش کلش به دوش مرد است.
آی گپ خواست.
و دخترها غیری که این مصرف به دوششان نیست، در مال شوهر حق میراث دارن و از امی خاطر در میراث پدر نیم حق بیادر میگیره.
خدایا شکر، چقدر خوش هستم که مثل تو عروس فامیده دارم. خدا تو را خیر بده، چقدر گپای خوب ما را یاد دادی. مالم باشه دیگه مثل زرلشت باشه.
شنونده های گرامی، آیا در منطقه شما برادران به خواهران از میراث پدر حق می دهند؟ اگر می دهند، نظر به کدام شرایط؟ جهت شریک ساختن نظریاتتان با ما به شماره تماس 0796-061-061 زنگ بزنید و پیام های صوتی تان را بگذارید.
زن و زندگی.
چرا این خیانت به حق یک سیاسر
شد؟ ظلم است ولی ظالم به محکمه کشانده نمیشه.
برخورد سوء استفاده سیاسی میشه از نمیشه.
من اولی که هر زن خود دفاع کنم حقش خورده نمیشه.
تهیه کننده عفیفه ساکب نیازی.
شنوندای عزیز سلام،
حالا مرا همشیریم و تو میکنه بوتای مرا رنگ میکنه تایار برام میمونه رو به کار شد.
باز از اون بازمامه ای دیدم کتا بزور از بین از اون میکنه باز بشمه ایمتون که پایین هسته.
چرا بیشتر اوقات برادرها با خواهرانشان رفتار یکتازی و آمرانه میکنن و خواهر را مکلف و مسئول به اطاعت از خود میدانند؟ و چرا این طرز دید در بیشتر خانواده های افغان ما وجود دارد؟ ریشه یابی و راه بیرون رفت این مشکل را در برنامه کنونی زن و زندگی با ما عفیفه ساکب نیازی دنبال کنید. اما داغاز گوش بدین به چند خبر در رابطه به زندگی زنان در هفته که گذشت. فروزان حبیبزاده در این بخش با شما است.
نخست افغانستان جلوگیری از سهمگیری مساوی زنان در کنار مردان در اجتماع را خلاف عقلانیت می‌خواند. رولا غنی در نشست هفته گذشته در کابل گفت باید تلاش شود تا زنان به حیث یک عضو آزاد جامعه عمل کنند و حقوقشان تامین شود. شماری از فعالان حقوق زن می‌گویند برای دور ساختن دید منفی مردان و تغییر ذهنیت آنان نسبت به زنان باید یک استراتژی مشخص انجام شده و به شکل عمومی مورد اجرا قرار گیرد. آنان معتقدند تا زمانی که باورهای اجتماعی به گونه بنیادی و واقعی نسبت به زنان تغییر نیابد، تلاش‌ها به این هدف همچنان ناکام باقی خواهند ماند. نهاد آزاد ابتکار مدنی برای صلح علت کاهش بد دادن دختران را در شماری از ولایت افغانستان بلند رفتن سطح آگاهی مردم در مورد این پدیده می‌داند. مسئولین این نهاد گفتند همه پرسی را در سه ولایت افغانستان کابل، پنشیر و پروان انجام دادند. معلوم شده است که آمار بد دادن دختران در این ولایات کاهش یافته است. آنان گفتند لازم است که به خاطر جلوگیری این پدیده در ولایت دیگر نیز برنامه‌های آگاهی عامه عملی شود.
شنوندای عزیز، همکاری، صمیمیت و احترام متقابل میان خواهران و برادران ضروری است، اما در بسیاری از خانواده‌های افغان این صفات وجود ندارد. طور مثال بیشتر پسران جوان میخواهند خواهرانشان همیشه مطابق میل اونا رفتار کنه، به وقت غذا آماده سازه، لباس ها و بوتهای برادر را منظم و پاک سر جایش بگذاره و در هر حال فرمان بردارش باشه و اگر نباشه با روش تند برادر مواجه خواهد شد. در جامعه افغانی ما ایچونین رفتار از کدام ریشه آب میخوره؟ چرا و مقصر کیست؟ رویا متعلم صنف 12 لیسه سلطان رضیه میگه با وجود که فرزند کلان خانوادیش است، اما برادرش او را وادار میکند تا همه کارهایش انجام بده.
با وجود که برادرم از من کده خرد است، من از او توقع دارم احترام داشته باشه، به خاطر که من از او کده کلان استم، اما برعکس برادرم میخواد سر مقام خدا بشانه، همیشه میخواد که من به گفتش باشم. بعضی وقت من امتحان می داشته باشم یا در کورس یا در مکتب میخوام درس بخونم، برادرم میه یا من یک شب من میمان دارم فرمایش میده که آشک و بولانی و منتو و بعضی چیزای دیگر پخته که من مجبور میشم برش بکنم. یک روز سیان مصروف بودیم، هم کار داشتم، من میخواستم درس خدا بخوانم، برادرم آمد و گفت که کالای ما اوتو کو خواه، من برش گفتم و دستم بند است، خیر از خودت بکو، قار شد، حتی زیاد که قار شد و یک چیز که در پیش روش بود وار میکنه، یکان دفعه بسیار این زندگی سرم به تلخ میه.
با باور یکی از مادران باشنده غربن، با وجود حیات و برحال بودن مادر و پدر، پسران جوان خانواده خوش دارند تمام مسئولیت امر و نهی بر خواهران را در دست خود داشته باشند، حتی موضوع تحصیل، انتخاب رنگ و دوخت لباس و جواب رد و رضایت خواستگاران خواهر را نیز در قید و اختیار خود میگیرند.
بی بچه‌ها کلان میشه، بسیاریشان خدا تو یک قسم کلانکار جور میکنن، یعنی مادر حق میدن، پدر حق میدن، دولی که دختر خانه هم حق و حقوق داره، او مسخط یک شخصیت داره و او بعد خدا میفهمه، به خاطر که اوم آینده دارن قدر خانه خود از طرف فامیل، از طرف بیادر، از طرف پدر فامیل تحقیر و توهین شوه، باز وقتی که یا شوهر میکرن در خانه شوهر این تصادف است که یا در فامیل های نیک بیفتن یا در فامیل خراب بیفتن، تمام امره دخترها رنج ببره. که ما دیدیم کسی را که از خیشا و قوموس هست دخترها هست که حتی سن سال شن بسیار از حد گذشته، وقتی که خواستگار در فامیل از او آمده زیادترشن بیادر خانه که ولی خواستگار تو رسی بدل من است، خوشم نبیه دیگه نمیه دوله که میشه آدم خوب باشه و به عوض خودم دختر پرسان کنند. مادر و پدرم وقت نمیدن سن سال تان از حد گذشته، چیزی که ما میفهمیم شما نمیفهمید دیگه، به نمی حساب بسیاری دختر هست که زندگیشان خراب میشه.
سید فاروق باشنده شمالی یکی از برادران است که توقع داره خواهرانش از او بیچون و چرا اطاعت کنند.
همین دختره که برای برادر خود نان تر میکنه، چای میارن، بوتاش رنگ میکنه و کالاش منظم میکنه، وظیفه‌شان رو باید بکنن، چرا که کارش است. من علاقه ندارم که کارا رو کنم، به خاطر که من بچه هستم شرم است.
لالپور امیرزای محصل ادبیات پشتو پوهنتون کابل نیست، با یادآوری از رفتار نادرست و خشن برادرانش لب به شکایت میکشاید.
یا خودم امی خانه پاکدن و جور کردن مسئولیت ما بود و در پلیس من مکتب رو میرفتم، مکتب مساعت هفت بجا شروع میشد، من ساعت پنجونیم یا شش صبح میخوادم زود که خانه خود جارو میکردم. فامیل ما کلان بود، تقریبا 12 خانه بود، شما میشدن هر کدامش چون وظیفه یا محصل میبودن، یه هر کدامش در یک اتاق تقسیم میشدن. وقت صبح میخیستم در هر خانه جمع کردن و کتاب جمع کردن از این نفس ممو برامد، با وجود که من این خانه را جمع میکردم، کتاباش را منظم میکردم، اما کتابا را سید نمیپالید، وقت کدام کدام کتابش در زیرش داخل میشد چیق میزنید، باز از او باز ما میدیدم، باز ما کتاب از او رز بین از او میکرد، باز برش میمتونم که خواهی نهستم.
اما به نظر روح الله سروری، محصل ادبیات پشتوی پوهنتون کابل، بهتر است هر برادر رفتار معتدل و با اصول منطق را با خواهرانش در پیش بگیرند، تا هم شخصیت و احترام خود و هم از خواهرانش را صدمه نزنند.
نظر به حالت ترک است، اصول قواعد دارن که در مورد خانوادگی یک قسم تصمیم بگیرن چی کنن. من خودم مسئله است، مرا خانه میروم، همیشه خودم کوشش کردم خودم یک کار در خانه چیز برات داشته باشم، خودم میخوام کار میکنم، چون خواهر و برادر تقریبا در حالت مساوی قرار دارن، باید حقشان تلف نکنیم، نظر به حالت را باید ما ببینیم، نباید زیاد روی کنیم امرشان.
اما گاهی اضافه روی در تندخویی و رفتار آمرانه برادر، صبر و حوصله برخی از دختران را لبریز ساخته و رابطه خواهری و برادریشان را خدشه‌دار و حتی به عقده‌مندی‌های دوامدار سوق می‌دهد. آرزو یکی از دخترانی که به اثر فرمان روایی و تحقیر بیش از حد از سوی برادر با یک برخورد مفصل حالا با هم جنگی هستن و گپ نمیزنن.
ما بیادرم وقتی که اردوی ما از مکتب میامدیم، اردوی ما مانده و زله میبودیم دیگه، بازم بیادرم کل
کارا رو سر من میکرد و عمو کارای که مربوط به ادر میشد کل کارا رو سر من میکرد بر علاوه از اینکه من کارای خانه رو هم میکردم بوتای خود سرم رنگ میکرد تقسیم اوقات مکتب سرم جور میکرد کالایش سرم تو میکرد جنجال میکردم برای جنگ با میخست بازو میگفت دختر هستی و کل کارا مربوط تو میشه این مسئولیت است بوتای مام تو رنگ و جرابم تو بشه و کارای خانه رو مغازیات است یا کم است تو باید بکنی و وقتی که بهش مادرم میرفتم مادرم میگفت که تو دختر هستی بچیم بی ادرت است خیر از کاراش بکن تقریبا یک سال میشه که گپ نمیزنیم دیگه نتیجه یعنی جنگ و دعوا بین ما رخ بتا خفه شیم از یک دیگه
برنامه زن و زندگی را از طریق وبسایت رادیو آزادی www.azadiradio.com و صفحه فیسبوک زن و زندگی شنیده و هم خوانده می توانید.
با باور فضل احمد غروب، عامر انستیتوت روانشناسی علوم تربیتی اکادمی علوم، نادیده گرفتن بعضی از مسائل مهم روانی و فرهنگی از سوی خانواده و بزرگان روحیه یکتازی و در مقابل شکست اعتماد به نفس را در وجود پسر و دختر سبب می گردد.
سری فامیلا همه یکتازی های مردها و جوانای پسر ما نسبت به دخترها در اثر فامیلا دیده میشه. ریشه از خیلی قدیمی تر و سابقه تر از این که در داخل خانواده ما بررسی کنیم وجود دارد. همه کارهای خانه را باید انجام بدن و مگر از حقوقی مساوی هم با مردها باید که اینا غایب نباشه. این اندیشه نادرستی که در ذهن پدر و مادر وجود داره همین باعث میشه که تفوق بدن پسر نسبت به دختر. فامیل گواری تربیت فکر است، تربیت کودک است. از همین جاست که دختر خود حقیر فکر میکنه. این نتونه خود تبارز بده در جامعه به یک فردی که میتونه همه توانایی رو داره و در پایلی از به خود غرور پیدا میکنه، یک برتری پیدا میکنه که ماستم توانایی همه چیز دارم. دختر چیست؟ او زیر تاثیر ما قرار بگیره. از این واسطه است که تقریبا ریشه های از اینا اساس بسیار قبل و مگر به شکل مفهوم خرافاتی در نسل امروز ما هم وجود داره.
شرف الدین عظیمی روانشناس افغان نیست از دید روانی ریشه بی‌مسئولیتی، منفی بودن شخصیت، خودخواه و خودغرض و خودپسندی بسیاری از مردها از آوان طفولیت تا جوانی و هنگامی که به سن پختگی میرسند را همی داشتن رفتار آمرانه و یکتازی در مقابل خواهر و جنس زن میداند.
هر او خانمی که هر او طفل دختری که در یک خانواده کار برادر خود انجام میده یا برادر سرش ستیزه میکنه و به زور و جبر و اکراه برای خود سرش انجام میده به دختر از نظر روانی چند آسیب میرسه. یکی خود اعتماد به نفسش افت میکنه، عزت نفسش افت میکنه، بر یک نوع حقارت پیدا میشه، عقده پیدا میشه نسبت به مرد. در ضمنی که فردی برش مشکلات پیدا میشه، یک نوع از کارا و مسئولیت های خودشان باز میمانه. یعنی اگر قرار است که دختر اولمره شود، حالی از بس که در کارا و در نوکری های برادرش مصروف است، از اولمرگی مفتاد. از آدرس دیگه به خود او پسری که میخواد کار خود سر خواهرش انجام بده، سر خانمش انجام بده، سر مادرش انجام بده، به یک نوع یک آدم مسئولیت به بار میاد. یک آدم منفی خواهد بود، بیماری نارسیسم پیدا خواهد کرد، خودخواه خواهد شد، خودغرض خواهد شد، خودپسند خواهد شد، کوشش خواهد کرد در جایی که زندگی میکنه قرار است فردا ازدواج کنه، در جای مدیر است، در جای قمندان است، در هر جای هر کاری که بود او تلاش خواهد کرد که از مردم به عنوان یک نوکر، به عنوان یک مزدور استفاده کنه.
نصیر احمد نوربخش آگاه مسائل دین از دید شریعت میگه نظریات برادر اگر در چوکات اخلاق و اسلام و در بهبود زندگی خواهر باشه و با تعامل طرفین صورت گیره اشکال نداره، اما اگر به موجب و تنها از جهت غرور و احساسات و جبر بر خواهر تحمیل شوه از دید اسلام و قانون نوع حق تلفی دختر به حساب میاد.
در فامیل های ما یک نوع رسم و رواج وجود داره که برادرها خود در مقابل خواهر خود احساس مسئولیت هم میکنه و خواهرها هم در مقابل برادرای خود همکاری و همدردی رو نشان میده. میشه که وجود داره، اما چیزی که مهم است این است که همه اینها اگر در اطار اخلاق هم باشه طبعا کار نیک و پسندیده ای است. هر کس حق ازیر داره که دیگر می راهنمایی خوب بکنه، اما این که به شکل عام مثلا برادرها احساس بکنن که خواهرها در مقابلش مسئولیت داره و همیشه باید در خدمت از او باشن، هیچ کدام اساس شرعی نداره و هیچگاه به شکل تحمیلی و اجباری وظیفه خواهران نیست. معمولا اما خواهرایی که در خانه هستن او را نسبت به برادرشان تشویق میکنند که به او مطیع باشه و فرمانبردار باشه که از لحاظ اخلاقیش کار نداره، ولی این اگر ما وظیفه و واجبه خواهر بدانیم برادر بگوید برای خواهر خود که تو باید همیش کار مرا بکنی به شکل اجبار درست نیست. اما من هست یک تعامل دو جانبه هست، چون که در بیشتر موارد اینجا هم شده که برادرها برای خواهرایشان امکانات فراهم میکنه، پول میده، اگر ماش داشته باشن کالا را برش میکنه. با وجود از اینکه ای هم یک کار اخلاقی است، بعضی وقت برادر مانی از این میشه که خواهرش بره به مکتب، اما اگر هیچ مانی وجود نداشته باشه، صرف ای به مزاق برادر مثلا خوب نخوره که خواهرش بره و یا به اساس عرف و عنانات بعضی اوقات که مادر ناپسند که او را بره خود آر و ننگ بدانه که خواهرش بره و درس هم بخونه، من فکر میکنم ایجگاه اساس شریعت داره و یک کاری درست نیست. هیچ کس حق نداره که کسی را از تعلیم منع کنه.
اما هنگامی که قیودات بدون وجه از روی خودسری و خشونت بر خواهر از سوی برادر وضع می‌گردد، دی حال فکر میشه در چنین اوضاعی والدین نباید خود به یک تماشاچی مبدل گردند و به بهانه ای که روابط خواهر و برادر امروز یا فردا خوب میشه دست روی دست بگذارند. بهتر است در وقت کشمکش خواهر و برادر اونا را از وظایف، مسئولیت‌ها و رویشان آگاه بسازند تا از یک سو جنجال میان خواهر و برادر حل شود و از سوی دیگر از پامال شدن حقوق انسانی و مدنی دختر در خانواده و اجتماع و هم عقده‌مندی‌ها و جدال آینده میان اونا جلوگیری کنند. دوستان عزیز، رسیدیم به آخر برنامه. اگه خواستین به ما نامه بفرستین، آدرس های پستی ما: کابل 1471، هرات 40، مزار شریف 19، جلال آباد 4، کندهار 22، خوست و کندوز 1. خدا نگهدارتون.